نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 40 سطر 14 دهم بهمن 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وتحرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد بن علي الباقر باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. بحث در این بود که آیا عنوانی همچون عنوان مقتوع الوجوب، آیا این عنوان ملاک محبوبیت و یا مبغوضیت شرعی میتواند قرار بگیرد یا نمیتواند قرار بگیرد؟ مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در بحث گذشته فرمودن که اگر مقصود از این عنوان ملاک بودن مثل این عنوان این باشد که مصلحتی واقعی در نگاه عقل قائم به این عنوان است و اینجا این ادراک عقلی کاشف است از ملاک و علت قایی برای تشریع، اگر این ادعا مورد نظر باشه خب اینجا لا ریبه که این عناوین مثل این عناوین اینها دارای مصلحت و مفسده در نظر عقل و در نگاه عقل نیستند، چه به نحو علت تامه و چه به نحو اقتضا. اگر هم مقصود از ملاک بودن مثل عنوان مقتوع الوجوب این هست که این عنوان ملاکی است که عقل قاصر از ادراک او هست و عقل احاطه به جمعی خصوصیات نداره. خب اینجا هم یکی از اون مواردی باشه که عقل درک نکرده. ایشون میفرماید که اینجا دو حالته. یه وقت ما خود این عنوان مقطع الوجوب، خود این عنوان رو ما میخواییم ملاک در نظر بگیریم، احتمال بدیم خود این عنوان به ما و عنوان ملاک باشه. خب اینجا ملاک ما یک عنوان محضه و عنوان محض برای فعل مکلفه، پس باید فعل مکلف با این عنوان به طور اختیاری صادر بشه و وقتی یک فعل با عنوانش به طور اختیاری صادر میشه که مبدأ اون عنوان او به طور اختیاری صادر بشه و وقتی مبدأ یک عنوان اشتقاقی و انتزاعی به طور اختیاری صادر میشه که اون مبدأ ملحوظ استقلالی برای فاعل مختار باشه، در حالی که اینجا مبدأ عنوان مقطوع که قطع است او ملحوظ آنی است نه ملحوظ استقلالی. این مقدار. اگر نه، حالا بحث جدید که قبلا نمونش رو در بحث گذشته داشتیم در صفحه 37-38، اگر بگوییم نه این عنوان ملازمه با یک ملاک واقعی و غرض خارجی داره، اگر این احتمال رو بدیم، نه اینکه خود این عنوان ملاک باشه تا بگیم ملاک برای اون محبوبیت یک عنوان محضه، نه خیر، اینجا ما ادعا کنیم که این عنوان، عنوان مقطوع الوجوب مثلا، او ملازم با یک ملاک واقعی و غرض خارجی باشه. اگر ما این احتمال رو بدیم، خب اینجا خب چنین عنوانی که عنوان فعل مکلف هست و غرض خارجی قائم به او هست، اینجا دیگه لازم نیست که فعل مکلف، فعل اختیاری مکلف با این عنوان به نحو اختیاری صادر میشه، این لازم نیست. در واقع اینجا فرض این است که ما یک غرض خارجی، حالا مصلحت واقعی، مفسد واقعی داریم، این مصلحت یا مفسده قائم به فعل مکلفه و این از این قیام مصلحت و مفسده به فعل مکلف یک عنوانی انتزاع میشه. این عنوان که انتزاع از اون ملاک قائم به فعل مکلف هست، این دیگه اختیاری نیست، یعنی لازم نیست که به نحو اختیاری صادر بشه تا بعد بگوییم اینجا ملحوظ عالی است، ملحوظ استقلالی نیست، به نحو اختیاری نخواهد بود. اشکالی که برای شق قبل بوده، اون اشکال رو بیایم در اینجا پیاده کنیم. پس اگر این تصویر رو ما ارائه بدیم، اون تصویر چیه؟ ما فعل مکلف داریم، این فعل مکلف یک ملاک واقعی و یک غرض خارجی قائم به ذات فعل هست. از قیام این غرض، این ملاک، این مفسده، این مصلحت واقعی عنوانی انتزاع میشه و اینجا لازم نیست که فعل با این عنوان انتزاع شده از قیام ملاک واقعی به فعل به نحو اختیاری صادر بشه. اون چه که لازم هست اینه که ذات فعل باید به نحو اختیاری صادر بشه، ذات فعل با همون عنوان اولیش، و اینجا ذات فعل با همون عنوان اولیش نحو اختیاری صادر بشه. اگر ما این حرف رو بزنیم، پس در این نگاه ما می توانیم بپذیریم که این ملاکی وجود داره در اینجا، اون ملاک ملازمه با عنوان مقطوع الوجوب یا مقطوع الحرمه داره، صرف یک ملازمه خارجی هست. این ادعا رو بکنیم. خب اینجا آیا این مطلب رو می توانیم بپذیریم یا نمی توانیم بپذیریم؟ مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در طرح و ارائه این احتمال اینجور بیان می فرمایند که نعم، نعم حالا یه استدراک، خیال نکنید که این عنوان مقطوع الوجوب یا مقطوع الحرمه نسبت به ملاک برای محبوبیت و مبغوضیت شرعی، این کل حجر فی جنب الانسان مثلا، نه میتونیم یه جور ارتباطش بدیم با ملاک، خودش رو ملاک نگیریم، ملازم با ملاک بگیریم. نعم احتمال و ملازمت هذا العنوان، نعم احتمال و ملازمت هذا العنوان، عنوان مقطوع الوجوب، عنوان مقطوع الحرمه، اینها ملازمه با چی باشه؟ لملاکن واقعی، یک ملاک واقعی. ملاک واقعی در سطر 3 همین صفحه داشتن که لا غرضن خارجیان قائمن به ذات الفعل، این همونه که در سطر 3 نفی فرمودن، حالا اینجا میخوان بیان کنن. ما یک ملاک واقعی، یک غرض خارجی او رو داریم، که البته این ملاک واقعی به وجود خارجیش قائم به فعل مکلف در خارجه، و به وجود علمی یا به وجود شوقی علت قایی برای تقنینه، و چون ملازمه با اون عنوان داره، اینجا ما می توانیم ملاک بودن و علت قایی برای تشریع رو که به اسناد حقیقی مسند به این ملاک واقعی است، او رو اسناد بدیم به ملازم این ملاک واقعی بالعرض و المجاز. این مقدار رو ما داریم، لذا به ضرب من المسامحه و توسع در اسناد ما بگیم این عنوان، یعنی عنوان مقطوع الوجه ملاکون، در واقع یعنی ملازمش ملاک هست. خب نعم احتمال و ملازمت حازل عنوان لملاکن واقعین، این احتمال قائمان، احتمال پابرجاییه، مقطوع البطلان نیست به راحتی ردش کنیم. خب اینجا ممکنه کسی بگه که قیام یک ملاک یا غرض خارجی به ذات فعل، خب این ایجاب میکنه که عنوانی که از این قیام ملاک به ذات فعل انتزاع میشه، این عنوان به طور اختیاری صادر بشه، عن ارادتن صادر بشه، عن قصدن صادر بشه، مرحوم محقق صنف نه اینجور نیست. شما در احکام شرعیه، احکام شرعی که مستند به احکام عقلی نیستن، یعنی به قانون ملازمه به دست نیامدن. قانون ملازمه هم در بحث گذشته تقدیم کردیم، این قانون ملازمه، ملازمه در مقام اثباته، یه جایی هست دیگه عقل قاصره، قصوره یعنی الاحاطه به جمیع خصوصیات، اینجور فرمودن دیگه. خب یه جایی ازش تعبیر کنیم حکم شرعی غیر مستند به حکم عقلی. خب اینجا ما قطعا مصلحت و مفسده داریم و از قیام این مصالح و مفاسد عنوانی هم انتزاع میشه. این عنوانی که انتزاع میشه، این عنوان اختیاری نیست، چنین نیست که مکلف باید این عنوان رو بیاره، اصلا مشهوله، اشکالی هم نداره. لذا اینجور در رد این مطلب که حتما باید صدورش عن قصدن و عن ارادتن باشه، به این مطلب مسلم در علم اصول تمسک میکنن، میفهمن و صدوره به ما له من العنوان، صدور فعل مکلف با عنوانی که دارد، که این عنوان رو با دو سطر بعد معنا میکنیم، عنوانی است که از قیام ملاک به ذات فعل انتزاع میشود، این صدوره غیر لازمه، لازم نیست. چرا؟ با این مطلب کیفه و الاحکام الشرعیه الغیر المستنده، والاحکام الشرعیه غیر المستنده الى الاحکام العقلیه، این استناد، استناد در مقام اثباته، اگر در مقام اثبات مستند به اون نبود، کاشف ما عقل نبود. خود شارع بیان کرد، فهمیدیم اینجا ملاک هم هست، چون شارع بر اساس اغراض نفسانی و اقتراحات غیر عقلایی که مش نمی کنه، بالاخره غرضی داره، ملاکی داره، به تعبیر برخی متکلمین فاعل بالقصده، که البته تو حکمت اینو پذیرفتن یا نپذیرفتن بحث آخر، بالاخره اینجا قصد داره، اعتباطاً و بی جهت حکم نداره، ولی خب ما نمیدونیم چیه. خب اینجا قطعا یه عنوانی انتزاع هست نزد اهلش، آیا فعل رو باید با اون عنوان بیاریم؟ نه خیلی لازم نیست. کیفه و الاحکام الشرعیه الغیر المستنده الى الاحکام العقلیه لها، برای این احکام ملاکات واقعیه وحیه، این ملاکات غالبا مجهوله. حالا یه جایی شعار مقدس از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین به ما رسیده، خب بحث دیگری، و الا اگر نبود بیان وحی و این روایات شریفه، خب ما عقول ما قاصر بود از ادراک اونها. وحی غالبا مجهوله. خب این ملاکات عرضن، عرض نیاز به موضوع داره، موضوع این ملاکات که فعل مکلف اختیاریه و موضوعاتها، موضوع این ملاکات اختیاریتون به نفسها، خود موضوع فقط اختیاریه، لا به عناوین هل منتزع عن ملاکاتها، نه اینکه این موضوع عنوانش اختیاری باشه. یعنی تعبیری که داشتیم یستر به ما لهو من الملاک المعنون به الفعل عن اختیار، این تعبیری که داشتیم یستر به عنوانه، در این جلسات اخیر داشتیم یستر به عنوانه عن اختیار، نخیر لا به عناوین هل منتزع عن ملاکاتها، این هم از این. و این رو ما الان بحثمون این هست که آیا مقطوع الوجوب و مقطوع الحرمه ملاک هستن یا نه. بحثی قریب به این رو داشتیم در دوران و تضاحم میان ملاک ها، اونجا دو ملاک حکم مولوی، یه فرضش این بود صفحه 37 همین جلد 3 دو سطر آخر تعبیر فرمودن و ان کان قرزن، یعنی قرزن خارجی هن، فهو قابل للتأثیر اذ لا یشترط فی الاغراض الواقعیه، اغراض واقعی التي هي ملاکات الاحکام المولویه، ان تكون معلومه للعد و ان تصل بالاختیار، بل یکفی فی اختیاریت الفعل المتعلق للحکم صدوره، یعنی صدور الفعل به نفسه لا به عنوانه بالاختیار. این همونه. یه نکته ای عرض کنم تو پرانتز، اونجا چون بحث تضاحم بود گفتیم مصلحت و مفسده خودش ممکنه بگیم با هم تضاد داره، قیام مصلحت و مفسده به یک فعلی باید به واسطه عنوان باشه، با تعدد عنوان قیام رو درست کنیم و این عنوان مبدأ، عنوان اشتقاقی نه مبدأ، عنوان اشتقاقی، گاهی اطلاق میشه عنوان و از اون مبدأ عنوان اشتقاقی اراده میشه که اینجا همینه، این تعبیری که داشتم، گاهی هم نه عنوان که میگن خود عنوان اشتقاقیه، این حواستون باشه. خب اونجا میگفتیم حتما به واسطه عنوان هست، ما مرحوم آخوندم که داشتن میگفتن که مصالح و مفاسد با هم تضاد نداره، تضاد در مرتبه فعلیته، مفهوم کلامشون این معنا رو میرسون، بلکه صراحت کلامشون جمع فرمونده بودن در بحث اشتباه امر و نهی، میگفتن که اصلا شرط اجتماع اینه که مثل اجتماع اینه که ملاک امر و ملاک نهی باشه، خب اینجا قیامش به واسطه دو عنوانه و ما دو تا عنوان و دو تا وجه داریم، دو تا جهت داریم و بحث این بود که با تعدد جهت اون قائله تضاد میان دو حکم فعلی مرتفع می شود یا نمی شود. پس ما تضاد میان مصلحت و مفسده رو به واسطه تعدد عنوان حل کردیم اونجا، این مفروض ما هست. اون یه بحث. یه بحث دیگه این هست که حالا اینجا ما فرض میکنیم ملاک واقعی قائم به ذات فعلی، قرض خارجی قائمن به ذات الفعل و این عنوان رو در طول گرفتیم، عنوان انتزاعی رو، این چطور هست؟ اینجا دو تا نکته باید توجه بشه، یکی این که اون عنوانی که ما او رو مقدمه بر ملاک میدونیم و به واسطه او قیام ملاک رو به فعل داریم، اون عنوان هم مبدأ اشتقاقه، او باید متعدد باشه تا ملاک متعدد باشه. این عنوانی که منتزع از قیام ملاک به فعل هست، این عنوان عنوان اشتقاقیه، این که فرمود لا به عناوین هل منتزعه، خب عنوان انتزاعی همون عنوان اشتقاقیه، او در طول قیام هست، چه اینکه قیام در طول اون مبدأ هست. یه نکته دیگر این که ما نیاز به تصور ملاک تصور مبدأ داریم، اگر بخواهیم هم مصلحت و مفسده رو ما داشته باشیم، تا اون تضاد میان مصلحت و مفسده مرتفع بشه. و الا نه، اگه تضادی نیست فقط یک مصلحت، خب مصلحت قائم به ذات فعل باشه، دیگه نیاز به مبدأ نیست. اینکه حتما باید مبدأ باشه نه، ضرورتی او رو ایجاب نمی کنه. لذا تعبیر این بود لا غرضاً خارجیاً، در همین صفحه 40 سطر 3، لا غرضاً خارجاً قائماً به ذات فعل، به ذات فعل، خود فعل، نه به عنوان فعل و اینها. میتونه اینجا غرض خارجی رو ذات فعل بگیره، نه به اون مبدعی که اون مبدع قائم به فعل باشه. خلاصه این مطلب باید مد نظر قرار بگیره. خب این احتمال. بعد مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه میفرمان که ولا دافع لهذا الاحتمال، ما دافعی برای این احتمال نداریم الا، مگر اینکه ما محظور عدم معقولیت بعث بعد از بعث رو داشته باشیم، بگیم بعث بعد از بعث لازم نیست، که حالا این رو اجازه بدید در بحث آینده به او بپردازیم. والحمدلله رب العالمین.